صفحه 1062. هر وکیل پارلمان که میخواست عوام فریبی کند اسم از کانون خانوادگی میبرد و هر نویسنده تئاتر که میخواست نمایشنامه در مذاق مردم خوشایند باشد دو کلمه کانون خانوادگی را در نمایشنامه میگنجانید. در هر حال آن دو جوان راه خانه خود را پیش گرفتند. اما دبره بعد از اینکه به عمارت لوور رسید از کاروزل و خیابان سن روسن با حرکت یورتمه اسب گذشت و به منزل دانگلار رسید. هنگامی دبره به آنجا رسید که کالسکه ویلفور را در مقابل خانه آنها پیاده کرد و راه خانه دانگلار را پیش گرفت که خانم دانگلار را مقابل خانهش پیاده کند. دبره بر کالسکه سبقت گرفت و با اسب وارد خانه دانگلار شد و قدم از مرکب بر زمین نهاد و عنان آن را به دست خادمی که در حیاط بود داد و برگشت تا موقعی که خانم دانگلار از کالسکه پیاده می شود بازوی خود را به او تقدیم کند. بعد از اینکه خانم دانگلار پیاده شد و آن زن وارد حیاط گردید و دبره دایست که کسی صدایش را نمی شنود گفت: هرمین، شما را چه می شود؟ و برای چه بعد از شنیدن سرگذشت، یعنی افسانه‌ای که کنت گفت، حال شما یک مرتبه تغییر کرد؟ خانم دانگلار گفت: دوست عزیز، از این جهت حال من یک مرتبه تغییر کرد که امشب وقتی وارد منزل کنت شدم حالم خوب نبود. دبره گفت: دوست عزیز، اینطور نیست و من شما را خوب می شناسم و می دانم وقتی وارد منزل کنت شدید حال شما خیلی خوب بود، ولی آقای دانگلار گرفته به نظر می رسید و من یقین دارم که علت تغییر حال ناگهانی شما این است که شخصی شما را اذیت کرده و من نمی توانم تحمل کنم که شخصی شما را اذیت کند. خانم دانگلار گفت: من به شما اطمینان می دهم که اشتباه می کنید و هیچ واقعه ای پیش نیامد که سبب تغییر من شود و فقط حالم خوب نبود. حتما نخواستم به شما بگویم که کسالت مزاج دارم. دبره متوجه شد که از دو حال خارج نیست، یا اینکه خانم دانگلار گرفتار یکی از اوقات تلخی‌های زنانه است که گاهی برای زنها پیش می‌آید بدون اینکه خود آنها متوجه شوند که اوقاتشان تلخ می‌باشد و در آن موقع حوصله ندارند که با هیچ کس حرف بزنند، یا اینکه برای خانم دانگلار واقعی پیش آمده که نمی‌خواهد بیان کند و باید صبر کرد تا اینکه روزی خود او قفل از زبان بردارد و آن واقعه را بیان نماید. قبل از اینکه خانم دانگلار وارد اتاق خود شود، به دوشیزه کورنلی که خدمتکار مخصوص و مورد اعتمادش بود برخورد و لذا از او پرسید: دخترم چه می کند؟ خدمتکار جواب داد که ایشان امروز عصر تا همکنون مشغول مطالعه بودند و اینک استراحت کردند. خانم دانگلار گفت: ولی مثل این است که صدای پیانو می آید. خدمتکار گفت که دوشیزه لوئیز آرمینی برای مادمازل که روی تخت خواب استراحت کرده اند پیانو می نوازد و این صدای پیانوی اوست. خانم دانگلار گفت: بسیار خوب، بیایید و لباس از تن من بیرون بیاورید. سپس وی به اتفاق دبره و دختر خدمتکار وارد اتاق خواب گردید. اتاق خواب یک آپارتمان کوچک بود که به اتاق آرایش راه داشت و در آنجا دبره روی یک نیمکت راحتی نشست و با سگ کوچک خانم دانگلار که دبره را به خوبی می شناخت مشغول بازی شد. خانم دانگلار از لای درب اتاق آرایش خطاب به دبره گفت: شنیدم که شما شکایت می کردید که اوژنی هرگز با شما صحبت نمی کند. آیا اینطور نیست؟ دبره گفت: بله خانم، و نه فقط من از این موضوع شاکی هستم، بلکه آقای مورسر نامزد مادمازل هم شکایت دارد که هرگز اوژنی با او تکلم نمی نماید. خانم دانگلار گفت: ولی این وضع تغییر خواهد کرد و خواهید دید که روزی اوژنی ناگهان وارد اتاق شما خواهد شد. دبره با تعجب پرسید: آیا وارد اتاق من می شود؟ خانم دانگلار گفت: بله، وارد اتاق شما در وزارت می شود. دبره پرسید: برای چه وارد اتاق من می گردد؟ خانم دانگلار گفت: برای اینکه از شما درخواست کند که در اپرا یک شغل هنرپیشگی به او واگذار نمایید. و به راستی که علاقه این دختر به موسیقی چیزی است عجیب و دور از حدود ذوق دخترانی که از تیپ و طبقه او هستند. دبره خندید و گفت: بسیار خوب خانم، و اگر روزی مادمازل اوژنی با موافقت پدر و مادرش نزد من آمد و درخواست کرد که وارد اپرا شود، ما در آنجا شغلی را که فراخور مرتبه و حیثیت او باشد برایش پیدا خواهیم کرد، گویی این که نمی توانیم به قدر هنرش به او حقوق بپردازیم. خانم دانگلار که از کندن لباس و پوشیدن لباس خانه فارغ شده بود، دختر خدمتکار را مرخص نمود و از اتاق آرایش با لباسی خفیف ولی زیبا وارد اتاق خواب شد و کنار دبره نشست و او نیز با سگ کوچک شروع به بازی کرد. دبره که به دقت آن زن را می نگریست گفت: هرمین، من یقین دارم که شما ناراحت هستید و واقعی پیش آمده که شما را مضطرب نموده است. خانم دانگلار گفت: نه نه، اینطور نیست. و بعد برخاست و به طرف آینه رفت و خود را نگریست و گفت: پناه بر خدا، قیافه من امشب به کلی عوض شده و تولید وحشت می کند. دبره بلند شد تا به طرف خانم دانگلار برود و چیزی برای آرام کردن او بگوید، ولی درب اتاق خواب باز گردید و بارون دانگلار قدم به اتاق نهاد و به همین جهت دبره نشست. وقتی که صدای باز شدن در برخاست، خانم دانگلار رو برگردانید و شوهرش را دید و از ورود غیر منتظره او در آن ساعت به آن اتاق خیلی حیرت کرد. دانگلار گفت: خانم، شب شما بخیر. آقای دبره، شب شما بخیر. خانم دانگلار تصور کرد چون شوهرش در آن روز قدری خشونت نموده، اینک از عمل خود پشیمان گردیده آمده است تا خشونت خیش را جبران نماید و از وی عذر بخواهد یا جملاتی حاکی از محبت بر زبان بیاورد، و برای اینکه خود را از تک و تا نیندازد خطاب به دبره گفت: آقا، خواهش میکنم که برای من چیزی بخوانید، زیرا من شنیدن کتاب را دوست میدارم. دبره دست دراز کرد و کتابی را که در آن نزدیکی بود برداشت. لای کتاب یک کارد مخصوص بریدن کاغذ و صفحات کتاب دیده میشد و به نظر می رسید که کارد مزبور را که دسته ای از شیر ماهی داشت از این جهت در آنجا گذاشتند که نشانی کتاب گم نشود. اما قبل از این که دبره کتاب را بگشاید و شروع به خواندن کند، دانگلار به زنش گفت: خانم، من تصور می کنم که شما بیش از این بیدار بمانید خسته خواهید شد، برای این که بیش از یک ساعت به نیمه شب نداریم و آقای دبره هم باید به منزل بروند و استراحت کنند. با این که دانگلار با این گفته در واقع دبره را از خانه بیرون می کرد و به او می گفت که باید برود، دبره از این موضوع حیرت نکرد، خواستان که دانگلار طوری بیان خود را بر زبان آورد که به دبره بر نمی خورد، بلکه از این حیرت می نمود که برای اولین مرتبه می دید که دانگلار در قبال زنش مقاومت می کند و می خواهد مبادرت به عملی نماید که مورد تمایل زنش نمی باشد. خانم دانگلار هم از این موضوع حیرت نمود و نظری تند و خشمگین به شوهرش انداخت. اگر دانگلار آن نگاه را می دید شاید بیمناک می شد. ولی وی که روزنامه‌ای به دست گرفته اخبار بورس آن روز را از نظر می‌گذرانید، نگاه زن را ندید و خانم دانگلار برای اینکه به شوهر بفهماند که زنی است دارای استبداد رأی، خطاب به دبره گفت: آقا، من هیچ میل ندارم که بخوابم و باید به طور مفصل با شما صحبت کنم و شما هم مجبورید صحبت مرا بشنوید، ولو اینکه از فرط خستگی ایستاده به خواب بروید. دبره گفت: خانم، من مطیع امر شما هستم. دانگلار خطاب به دبره گفت: دوست عزیز، من به شما اندرز می دهم که امشب برای شنیدن اظهارات خانم من تا بامداد بیدار نمانید تا اینکه خود را ناخوش نکنید، زیرا شما می توانید اظهاراتی را که امشب خانم من به شما می کند فردا صبح از دهان وی بشنوید، ولی من امشب با خانم کار دارم و اگر شما اجازه بدهید می خواهم با او در خصوص مسائلی صحبت کنم که خیلی دارای اهمیت می باشد. این مرتبه حمله دانگلار طوری صریح و مستقیم بود که سبب وحشت دبره و خانم دانگلار گردید و با حیرت نظری با هم مبادله نمودند و مثل این بود که از نگاه یکدیگر درخواست کمک می کردند تا اینکه به اتفاق مقابل دانگلار مقاومت نمایند. لیکن معلوم بود که در آن شب قدرت آن مرد از مجموعه قدرت آن دو نفر بیشتر است و دانگلار گفت: دبره عزیز، به خصوص از شما تقاضا می کنم تصور ننمایید که من می خواهم شما را از این خانه اخراج نمایم، بلکه بر اثر یک پیش آمده غیر منتظره مجبور شده ام که امشب با خانم صحبت کنم و چون به ندرت اتفاق می افتد که من این تقاضا را از خانم بنمایم، امیدوارم که کسی از این درخواست کسل نشود. دبره بعد از این حرف در حالی که مثل مست ها به چپ و راست متمایل می گردید از اتاق خارج شد و بعد از اینکه در را بست به خود گفت: من حیرت می کنم چه می شود شوهرهایی که در نظر ما از ابلهترین افراد به شمار می آیند در این گونه مواقع بر ما رجحان پیدا می کنند و ما را از در می رانند. بعد از اینکه لوسیان دبره از در خارج شد، دانگلار به جای او روی نیمکت راحتی نشست و بدون کتابی را که دبره گشوده اما نخوانده بود بست و بعد با سگ کوچک خانم دانگلار شروع به بازی کرد. ولی سگ کوچک دانگلار را دوست نمی داشت و دو مرتبه خواست دستش را به دندان بگیرد و آن مرد خشمگین شد و گردن سگ را گرفت و با یک حرکت آن جانور را از آن طرف اتاق روی یک صندلی راحتی انداخت. سگ کوچک وقتی در فضا پرتاب شد زوزه کشید، ولی بعد از اینکه روی صندلی راحتی فرود آمد بی صدا و حرکت پشت کوسن‌هایی که روی صندلی مزبور وجود داشت جا گرفت و متحیر بود که چرا آنگونه با او رفتار می‌کنند. خانم دانگلار گفت: آقا، به شما تبریک می‌گویم برای اینکه ترقی کرده اید و در گذشته مردی خشن بودید و حالا بیرحم و سنگ دل شده اید. دانگلار گفت: خانم، علتش این است که امشب اوقات من خیلی تلخ می باشد. خانم دانگلار از روی غرور و نفرت و تحقیر نظری به شوهر انداخت. در گذشته هر دفعه خانم دانگلار شوهر را با آن نگاه می نگریست، آن مرد کوچک می شد و تسلیم می گردید، ولی در آن شب اعتنایی به نگاه زن نکرد و خانم دانگلار با تنفر گفت: آها، به من چه که امشب اوقات شما خیلی تلخ است؟ آیا اوقات تلخی های شما به من مربوط می باشد؟ و چرا شما به تجارت خانه و صراف خانه خود نمی روید و دقیق دل را بر سر کارمندان آنجا که از شما حقوق می گیرند خالی نمی کنید؟ دانگلار گفت: خانم، من این کار را نمی کنم، برای اینکه تجارت خانه و صراف خانه معدن طلایم می باشد و کارمندان من که در آنجا کار می کنند همگی افرادی صدیق و امین و زحمتکش هستند و دائم می کوشند که مرا ثروتمند کنند ولی من به اندازه زحمت و لیاقتشان به آنها مزد نمی دهم و سزاوار نیست که من خشم خودم را بر سر آنها فرود بیاورم و دقیقه دل روی آنها خالی کنم. من از آنها گله‌ای ندارم، ولی از آنها گله‌مند هستم که نان مرا می خورند و سوار اسب‌های من می شوند و وسیله ورشکستگی مرا فراهم می نمایند. خانم دانگلار گفت: آقا، خواهش می کنم بگویید این اشخاص که نان شما را می خورند و وسایل ورشکستگی شما را فراهم می نمایند که هستند؟ دانگلار گفت: خانم، کسانی که نان مرا می خورند و وسایل ورشکستگی مرا فراهم می نمایند همانها هستند که در مدتی کم 500,000 فرانک از من استفاده می نمایند. خانم دانگلار گفت: آقا، من نمی فهمم شما چه می گویید. ولی در موقع ادای این جمله صدای آن زن قدری لرزید. دانگلار گفت: خانم، شما خوب می فهمید که من چه می گویم و اگر باز تجاهل کنید به شما اطلاع می دهم که من بر سر سهام قرضه اسپانیا 700,000 فرانک ضرر کردم. خانم دانگلار گفت: آقا، به من چه که شما 700,000 فرانک ضرر کرده اید؟ آیا می خواهید این ضرر خود را به حساب من بگذارید؟ و آیا مرا در این کار گناهکار می دانید؟ دانگلار گفت: در هر حال خود من در این قسمت گناهی ندارم. خانم دانگلار گفت: آقا، من برای آخرین مرتبه به شما میگویم که با من به زبان سهام قرضه و صرافخانه صحبت نکنید، زیرا این زبانی است که من نه در خانه والدین خود آموختم نه در خانه شوهر اول خیش. دانگلار گفت: این موضوع را تصدیق میکنم، زیرا نه والدین شما پول داشتند و نه شوهر اول شما. خانم دانگلار گفت: به همین دلیل من زبان بانک و صرافخانه را که در اینجا از صبح تا شام برای من سامعه خراش گردیده فرا نگرفتم و نفرت انگیزتر از زبان صرافخانه و بانک در گوش من فقط یک صدا وجود دارد و آن هم صدای شما می باشد. دانگلار گفت: ولی من تصور می کردم که شما از این زبان لذت می برید و کمال علاقه را به معاملات بانکی من دارید. زن پرسید: آقا، شما چگونه می گویید که من به معاملات بانکی شما علاقه دارم؟ دانگلار گفت: خانم، عمل شما این موضوع را به من نشان داد. خانم دانگلار پرسید: چگونه عمل من این موضوع را به شما نشان داد؟ دانگلار گفت: همکنون من به شما توضیح می دهم که چگونه عمل شما این موضوع را به من نشان داد. در ماه فوریه گذشته شما برای اولین مرتبه راجع به سهام هایتی با من مذاکره کردید و گویا در عالم رویا مشاهده کردید که یک کشتی بعد از عبور از دریاها وارد بندر هاود واقع در فرانسه می شود و بر اثر ورود سفینه مزبور سهام هایتی ترقی می کند. من چون می دانستم که رویاهای شما از نوع رویای صادقه است، هرچه سهام قرضه هایتی در بازار موجود است خریداری کردم و در نتیجه 400,000 فرانک استفاده کردم و از این مبلغ 100,000 فرانک یعنی ربح آن را به شما تقدیم نمودم و نمی دانم که شما آن پول را چه کردید و اصراری هم ندارم که بدانم به چه مصرف می رساندید. در ماه مارس قرار شد که یک امتیاز برای ساختن راه آهن داده شود. 3 شرکت خود را آماده کردند که امتیاز مزبور را دریافت کنند و سرمایه آن 3 شرکت مساوی بود و کسی نمی دانست که کدام یک از آنها نائل به تحصیل امتیاز خواهد شد. ولی شما که می گویید اطلاعی از امور بانکی و صرافی و در نتیجه اطلاعی از معاملات ندارید، به من گفتید که شرکت موسوم به شرکت جنوب امتیاز را خواهد برد. من بیدرنگ 2/3 از سهام این شرکت را خریداری کردم و طبق پیشبینی شما آن شرکت نائل به تحصیل امتیاز شد. در نتیجه سهام شرکت جنوب ترقی کرد و 3 برابر شد و من 1,000,000 فرانک استفاده کردم و 250,000 فرانک آن را که 1/4 سود بود به شما تقدیم کردم و باز نمی دانم که این پول را به چه مصرف رساندید. زن گفت: آها، من نمی دانم که منظور شما از این حرف ها چه می باشد. دانگلار اظهار کرد: اگر قدری صبر کنید خواهید فهمید که منظور من چیست. در ماه آوریل روزی شما برای صرف شام به منزل یک وزیر رفتید و در آنجا صحبت از اوضاع اسپانیا شد و شما توانستید یک صحبت محرمانه را که کسی غیر از شما از مدعوین نشنید استماع کنید. شما شنیدید که دون کارلوس را اخراج کردند و من بیدرنگ سهام اسپانیا را خریداری کردم و در نتیجه روزی که جانشین دون کارلوس وارد اسپانیا گردید من 600,000 فرانک استفاده کردم و از این مبلغ 150,000 فرانک را به شما تقدیم کردم. بدین ترتیب شما در سال جاری از معاملاتی که من بر حسب ثوابدید شما به انجام رسانیدم 500,000 فرانک استفاده کردید. خانم دانگلار گفت: خب، مقصود خود را بگویید. دانگلار گفت: اکنون به نتیجه صحبت می رسیم و باید بگویم که بعد از آن معامله وضعی ناگوار پیش آمد. بدین ترتیب که 3 روز قبل شما با دبره مذاکره کردید و راجع به مسائل سیاسی بحث کردید و چنین استنباط کردید که دون کارلوس را که از اسپانیا اخراج کرده بودند وارد اسپانیا شده است. من بعد از شنیدن این خبر تمام سهام اسپانیا را که داشتم با 1 ضرر هنگفت، یعنی با 700,000 فرانک ضرر فروختم و روز بعد معلوم شد که این خبر به کلی دروغ بوده، ولی من 700,000 فرانک متزرزر گردیدم. زن گفت: بالاخره من نفهمیدم که از این مقدمات چه منظور دارید. دانگلار گفت: خانم، من هر دفعه که سود می بردم 1/4 آن را به شما می پرداختم و اینک هم که ضرر کرده ام و این ضرر طبق توصیه شما بود، شما می باید 1/4 از ضرر مرا که 175,000 فرانک است بپردازید. خانم دانگلار گفت: یکی از چیزهایی که من نمی فهمم این است که شما برای چه اسم دبره را با موضوع معاملات خود مخلوط کرده اید؟ دانگلار گفت: خانم، من از این جهت نام او را با موضوع معاملات مخلوط کردم که اگر شما خود پول ندارید که این حساب را بپردازید، از او پول دریافت نمایید و این حساب را تعدیه کنید. خانم دانگلار نگاهی از خشم به صورت شوهر انداخت و گفت: این چه حرف است که میزنید؟ دانگلار گفت: خانم، خواهش میکنم که خشمگین نشوید و هیاهو نکنید و فریاد نزنید، زیرا دبره به طور حتم پولدار است، به دلیل اینکه در سال جاری شما 500,000 فرانک به او پول دادید، یعنی شما برای او 1 معدن طلا هستید که وی هر چه برداشت کند تمام نمی شود، یا اینکه او نسبت به شما مثل کسی است که مشغول بازی رولت می باشد ولی در هر دست می برد و اگر بر حسب تصادف در 1 دست ببازد تاوان قمار را نخواهد پرداخت. زن با صدای بلند گفت: ای مرد فرومایه، آیا شما می توانید بگویید که در گذشته از این موضوع اطلاع نداشتید و نمی دانستید که من پول خود را به که می دادم؟ دانگلار گفت: خانم، من نمی گویم که می دانستم و نمی گویم که نمی دانستم. 4 سال است که ما دیگر زن و شوهر نیستیم، اگرچه دیگران ما را زن و شوهر می دانند ولی مناسبات ما قطع شده است. اندکی قبل از این که مناسبات ما قطع شود، شما خانم تصمیم گرفتید که نزد آن مرد خواننده معروف تماشاخانه فن خوانندگی را فرا بگیرید. من هم تصمیم گرفتم که نزد آن رقاصه معروف که در لندن شهرت داشت و به فرانسه آمد رقص را بیاموزم. این کلاس برای شما و من 100,000 فرانک تمام شد، ولی من اعتراض نکردم، برای اینکه اولا خرج هر دوی ما شد و ثانیاً برای یک زن و مرد مثل ما که بخواهیم آواز و رقص فرا بگیریم 100,000 فرانک چیزی نیست. ولی شما از آواز متنفر شدید و تصمیم گرفتید که نزد یک آقای جوان که در وزارت سمت دبیر را دارد درس سیاست فرا بگیرید. باز من اعتراض نکردم، برای این که دیدم که شما حق و تدریس معلم خود را از کیسه خیش می پردازید. ولی امروز می بینم که حق و تدریس معلم شما از کیسه من پرداخته می شود و 700,000 فرانک برای من تمام شده است. بنابراین یا معلم شما می آید که درس سیاست را به رایگان به شما می آموزد، یا من بعد از این موافقت نخواهم کرد که وی قدم به خانه‌ام بگذارد. خانم گفت: آقا شما از فرومایگی آن طرفتر افتاده اید. دانگلار گفت: خوشبختم که میبینم شما از من عقب نیستید و طبق اندرز علما که زن باید پیوسته پیرو شوهر خود باشد مرا تعقیب کرده اید. زن گفت: اکنون کار شما فقط ناسزا گفتن شده است. دانگلار گفت: ناسزا گفتن سود ندارد و باید قضایا را با خون سردی مورد مطالعه قرار داد و حل کرد. خانم، من هرگز در کار شما دخالت نکردم مگر به نفع شما، و شما هم نسبت به من همین گونه رفتار کنید. شما گفتید که علاقه به کارهای بانکی و معاملاتی من ندارید. بسیار خوب، علاقه نداشته باشید، مشروط بر این که این بی علاقگی شما عملی باشد، نه از روی حرف. یعنی نه از صندوق من برداشت کنید و نه چیزی به صندوق من بیفزایید. یک فکر دیگر هم برای من پیدا شده و آن این است که این واقعه که برای من پیش آمده یک توطئه سیاسی است و وزیری که دبره نزد او کار می کند خوب می داند که من نزد مردم دارای محبوبیت هستم و اطلاع دارد که نمی تواند با نفوذ من مبارزه نماید و به اتفاق دبره این توطئه را کرده تا این که مرا ورشکسته و محو نماید. خانم دانگلار با تمسخر گفت: بعید نیست که این واقعه صحیح باشد. دانگلار اظهار کرد: بعد از این که معلوم شد خبری که به وسیله تلگراف مخابره گردیده دروغ است، در صدد تحقیق برآمدند که بدانند چگونه این خبر دروغ منتشر گردیده است. معلوم شد که علائم تلگراف مزبور فقط از طرف دو برج آخر مخابره گردیده و یک برج آن را مخابره و دیگری تکرار نموده و برج‌های اولیه علائم مزبور را مخابره نکردند، لذا به احتمال قوی این علائم را جعل کردند تا اینکه مرا از بین ببرند. خانم دانگلار با لحن ملایم گفت: آقا شما به طور قطع می دانید پس از آن که تحقیق کردند و دانستند که کدام یک از کارمندان تلگراف در درجه اول مبادرت به اشتباه کرده، بیدرنگ او را از خدمت معاف نمودند و حتی خواستند که آن مرد را تحت محاکمه قرار بدهند، ولی آن مرد فرار کرد و فرار وی ثابت شد که آن مرد یا دیوانه است یا مقصر. دانگلار گفت: خانم، بعد از اینکه این جنون یا اشتباه رو داد، عده‌ای از مردم خندیدند و وزیر کشور شاید یک شب نتوانست مثل شب‌های دیگر راحت بخوابد و کارکنان وزارت اوراقی بسیار را سیاه نمودند و نامه مبادله کردند، ولی هیچ یک از این اشخاص ضرر نکردند و فقط من بودم که 700,000 فرانک ضرر کردم. خانم اظهار کرد: آه، شما میگویید که وزیر کشور باهوش دبره قصد داشته است که شما را ورشکسته و محو کند و در این صورت برای چه این حرفها را به خود دبره نمی زنید؟ چرا با اینکه یک مرد یعنی دبره را متهم می دانید به یک زن یعنی من هم لور می شوید؟ دانگلار گفت من دبره را نمی شناسم و نمی خواهم بشناسم و نزد او درس سیاست نمی خوانم و نمی خواهم که به نظریه های او گوش بدهم. نه خانم، من با آن مرد سر و کاری ندارم و شما هستید که با او محشور هستید و شما این کارها را می کنید. زن گفت ولی این کارها به نفع شماست و شما از آن استفاده می نمایید. دانگلار گفت خانم، اینها موجوداتی هستند خودخواه و نظر به این که بعضی از آنها توانسته اند که وارد توطئه ها یا تمهیدهای عاشقانه شوند و آن را از انظار قسمتی از مردم نه همه ی آنها پنهان نمایند، تصور می نمایند که نابغه می باشند. در صورتی که پنهان کردن مسائل عاشقانه از